پالتوی پوست را کند و در کنار سونیا پیشا پیش مادر از میان گلدانهای اطراف پله ها بالا رفت. در آنجا متوجه شد که چگونه باید در این مجلس رقص رفتار کرد و کوشید تا قیافه سنگین و موقری را که برای دوشیزگان ضروری میشه مرد به خود بگیرد. اما خوشبختانه احساس کرد که چشمانش سیاهی میرود و هیچ چیز را آشکار نمیبیند و نبضش شدیدتر میزند. جریان خون در قلبش سریعتر شده و به این جهت نمیتوانست قیافه ای که او را مضحک میساخت به خود بگیرد. در حالی که از هیجان میلرزید و میکوشید اضطراب خود را مخفی سازد پیش میرفت و این همان رفتار و قیافه ای بود که از میان تمام قیافه ها با او سازگارتر و مناسبتر بود. مهمانان دیگر نیز در جلو و در عقب آنها می رفتن و مانند ایشان لباس رقص پوشیده بودند و آهسته گفتگو می کردن. در آینه اطراف پله ها تصویر بانوان با جامه های سفید و آبی و ارغوانی و بازوان و سینه های اوریان و مزین به مرواریدها و برلیان ها منعکس می شد. ناتاشا به آینه ها می نگریست ولی نمی توانست عکس خود را در میان تصاویر منعکس در آینه ها از دیگران تشخیص دهد. همه چیز به صورت رشته ای از تصاویر درخشان در هم آمیخته بود. هنگام ورود به سالن اول قرش یک نواخت صداها و قدم ها و سلام ها ناتاشا را کر کرد. نور و درخشندگی بیشتر چشمش را زد. میزبان و همسرش که از نیم ساعت قبل کنار در ورودی ایستاده بودند و به تمام میهمانان تازه وارد کلمات معینی از دیدن شما خوشحالم را میگفتند، از راستوفها و پروتسکایا نیز مانند دیگران استقبال کردند. دو دختر سفید جامه که گیسوان سیاه خود را با گلهای سرخ آراسته بودند، یکسان ادای احترام به میزبان را به جای آوردند. اما همسر میزبان بی اختیار توجه بیشتر به ناتاشای ظریف نمود. هنگامی که به او می نگریست لبخندی به وی زد که از لبخند عادی خوش آمد به میهمانان دیگر چیزی فزونی داشت. شاید هنگامی که به ناتاشا می نگریست ایام سعادت بخش و برگشت ناپذیر دختری خود و حضور در نخستین مجلس رقص را به یاد آورده بود. میزبان نیز ناتاشا را مشایعت کرد و از کنت پرسید که کدام یک از این دو دوشیزه زیبا دختر اوست. پس سر انگشتان خود را بوسیده گفت جذاب. میهمانان در سالن ایستاده و کنار در ورودی ازدحام کرده منتظر امپراتور بودم. کنتس در نخستین صفوف این جمعیت جای گرفت. ناتاشا متوجه شد که چند نفر به وی می‌نگرند و درباره او تحقیق می‌کنند. او دریافت که هر کس متوجه شده از او خوشش آمده است و این استنباط تا حدی سبب آرامش خیالش شد و با خود گفت اینجا عده‌ای مثل ما و حتی بدتر از ما هستند. پرونسکایا مهمترین کسانی را که در مجلس رقص حضور داشتند به کنتس معرفی میکرد. پیرمردی را با موهای انبوه نقرفام خاکستری و تابدار که میان بانوان ایستاده بود و ایشان را با نقل داستانی میخنداند نشان داده گفت آن پیرمرد خاکستری مو سفیر هلند است، میبینید؟ پس الین را که وارد سالن شد نشان داده گفت این هم ملکه زیبایی پترزبورگ کنتس بزوخا، چقدر زیباست. از ماریو آنتونونا چیزی کسر ندارد. نگاه کنید که چگونه پیران و جوانان متوجه او هستند. او هم زیباست و هم عاقل. میگویند شاهزاده از عشق او دیوانه شده است. این دو نفر را نگاه کنید، با آن که زیبا نیستند عده بیشتری دنبالشان افتادم. به گفتن این سخن پرونسکایا بانویی را با دختر بسیار نازیبایی که از میان سالن میگذشت نشان داد، گفت این دوشیزه میلیونیر است، این هم خواستگاران او هستند. پس جوانی زیبایی را با لباس گارد سوار که از کنارشان میگذشت و با گردن افراشته از فاصله میان بانوان به نقطه دوری مینگریست نشان داد، گفت این برادر کنتس بزوخا آناتول کوراگین است. چقدر زیباست، چنین نیست؟ میگویند که میخواهد با این دختر ثروتمند ازدواج کند. پسرموی شما دروبتسکوی نیز یکی از عشاق دلباخته اوست. میگویند که این دختر میلیون ها ثروت دارد. در جواب کنتس که نام کلونوکور را پرسیده گفت البته این سفیر فرانسه است، نگاه کنید مثل تزار است، اما با این حال مانند تمام فرانسویان مهربان است. آدمی به مهربانی او در اجتماع یافت نمی شود. او هم آمد. هیچ کس از ماریا آنتونونای ما زیباتر نیست. چه لباس ساده پوشیده، چقدر جذاب است. پرنسکایا بزوخوف را نشان داده گفت آن جوان فربه عینکی فراماسون بین المللی است، او را با زنش مقایسه کنید، مسخره سیرک است. پیر هیکل فربه خود را به اطراف می جنبان و از میان جمعیت می گذشت و پنداشتی از میان جمعیت بازار عبور می کند. با بی‌اعتنایی و خوشرویی سرش را به راست و چپ حرکت می داد. راه خود را از میان جمعیت می شکافت و ظاهراً در جستجوی کسی بود. ناتاشا شادمان به چهره آشنای پیر یا چنان که پرناسکایا او را می نامید مسخره سیرک نگاه می کرد و می دانید که پیر ایشان و مخصوصاً او را در میان جمعیت جستجو می کند. پیر به او قول داده بود که به مجلس رقص بیاید و عده‌ای را به عنوان همپای رقص به وی معرفی کند. اما بزوخوف نرسیده به ایشان در کنار جوانی کوتاه قامت و سبز چرده که بسیار زیبا بود و لباس رسمی سفیدی در برداشت و در کنار پنجره با مرد بلند بالایی با ستاره و حمایل گفتگو میکرد توقف نمود. ناتاشا بیدرنگ این جوان کوتاه قامت را با لباس سفید شناخت. این جوان بالکونسکی بود که در نظر ناتاشا بسیار جوانتر و شادمانتر و زیباتر از همیشه جلوه میکرد. ناتاشا شاهزاده آندره را نشان داده گفت ماما این هم یک آشنای دیگر، بالکونسکی را میبینید؟ یادتان هست که در آتراکتونویه یک شب در خانه ما به سر برد؟ پرناسکایا گفت آه شما او را میشناسید؟ من از او خوشم نمیآید. اینک همه دیوانه او هستم. غرور و تکبر او از اندازه بیرون است. به پدرجانش رفته. از دوستان محرم اسپرانسکی است. با هم نقشه اصلاحات را طرح می کند. ببینید چگونه با بانوان رفتار می کند. خانومی با او حرف می زند ولی او رویش را از وی برگردانده. اگر با من هم چنین رفتار کند، حقش را کف دستش می گذارم. ناگهان همه به جنبش آمدن. جمعیت نجوا کنان پیش رفت و دوباره از هم جدا شد و میان دو صف که آرام آرام عقب می رفت امپراتور وارد شد و ارکستر آهنگ شادباش را نواخت. میزبان و همسرش به دنبال او می آمدن. اعلی حضرت تون راه می رفت. در جواب تعظیم‌های راست و چپ با سر سپاسگزاری می‌کرد. پنداشتی می‌کوشید هر چه زودتر نخستین دقیقه استقبال را بگذراند. موزیک آهنگ سرود لهستانی مشهوری را که در آن موقع به افتخار امپراتور سروده شده بود می‌نواخت. سرود با این کلمات شروع می‌شد: الکساندر، الیزابت، ما را سرور و خوشبخت سازید. پس امپراتور به اتاق پذیرایی رفت. جمعیت به جانب درها هجوم کردند. چند نفر با چهره‌های برافروخته شتابان به آنجا رفتند و برگشتند. امپراتور در حال گفتگو با میزبان در آستانه اتاق پذیرایی ظاهر شد. جمعیت دوباره از کنار درها عقب رفتند. جوانی مضطربانه به طرف بانوان آمد و خواهش کرد عقب‌تر بروند. چند بانو که از صورتشان آشکار می‌شد که تمام آداب و رسوم این گونه اجتماعات را به کلی فراموش ساخته‌اند، بدون توجه به خراب شدن آرایش خیش به طرف جلو فشار می‌آوردند. مردان به جانب زنان می‌رفتند و هر کس همپای رقص پولونز خود را انتخاب می‌کرد. دوباره همه به عقب رفتند و امپراتور تبسم کنان در حالی که زیر بازوی همسر میزبان را گرفته بود از در اتاق پذیرایی خارج شد، ولی با آهنگ موسیقی گام بر نمی داشت. به دنبال اعلی حضرت میزبان بام آن ناریشکینیا و در پی ایشان سفرا وزرا ژنرال ها که پرونسکایا پیاپی نامشان را به کنتس می گفت حرکت می کردم. بیش از نیمی از بانوان که برای رقص همپا داشتند وارد صف رقص پولونز شده یا خود را برای ورود به صف آماده می ساختم. ناتاشا متوجه شد که با مادرش و سونیا در میان عده قلیلی از بانوان خود را به دیوار فشرده به حال تماشا ایستادند. او ایستاده بود و دستهای لاغرش را پایین انداخته، با سینه‌ای که برآمدگی آن خوب آشکار نبود و با آهنگ موزونی بالا و پایین می رفت، بیمناک و خیره به جلو می نگریست. در قیافه‌اش آشکارا خوانده می شد که برای قبول شادمانی یا اندوه فوق‌العاده آماده است. ولی نه امپراتور و نه رجال عالی رتبه‌ای که پرونسکا نامشان را گفت توجهش را جلب نمی کرد، بلکه تنها یک اندیشه داشت. آیا هیچ کس به جانب من نخواهد آمد؟ آیا من میان دسته اول نخواهم رفت؟ آیا یکی از این جوانان متوجه من نخواهد شد؟ گویا اصولا کسی را نمی بیند و یا اگر می بیند چنان می نگرد که می خواهد بگوید آه این دختر دلخواه من نیست، نگاه کردن به او ارزشی ندارد. اما هرگز چنین چیزی ممکن نیست. ایشان باید بدانند که من چقدر مشتاق رقصیدن هستم و چقدر عالی می رقصم و رقصیدن با من تا چه حد نشاط بخش است. آهنگ رقص پولونز که مدتی طولانی ادامه داشت دیگر به گوش ناتاشا چون خاطرات حزن انگیز جلوه می کرد. دلش می‌خواست گریه کند. پرونسکایا از ایشان جدا شد. کنت در انتهای دیگر تالار بود. کنتس و سونیا و ناتاشا در میان این جمعیت بیگانه که مانند جنگلی ناشناخت جلوه می‌کرد تنها ایستاده بودند. هیچ کس به ایشان توجهی نمی‌کرد و نیازی نداشت. شاهزاده آندره با بانویی از کنارشان گذشت. ظاهراً ایشان را نشناخت. آناتول زیبا تبسم کنان با بانویی که او را هدایت میکرد سخن میگفت و چون به ناتاشا نگریست که گویی به دیوار مینگرد. بوریس هم دو مرتبه از کنارشان گذشت و هر دو دفعه رویش را برگردان و بیرک با همسرش که نمیرقصیدن به جانب ایشان آمدند. این ملاقات خانوادگی در اینجا یعنی در مجلس رقص برای ناتاشا مهم بود. گویی جز در مجلس رقص جای دیگری برای گفتگوی خانوادگی وجود نداشت. او به سخنان ورا که درباره جامعه سبزش پرگویی میکرد گوش نداد و به وی توجهی ننمود. بالاخره امپراتور کنار آخرین همپای رقص خود سه نفر همپای رقص داشت، ایستاد و موسیقی خاموش شد. آجودانی مضطرب به سوی راستوفها دوید و با آنکه ایشان کنار دیوار ایستاده بودند خواهش کرد عقب‌تر بروند. از محل ارکستر آهنگ‌های موزون و دلکش والس برخاست. امپراتور با لبخند تمام سالن را از زیر نظر گذراند. یک دقیقه گذشت. هنوز کسی شروع نکرده بود. آجودانی که رئیس تشریفات بود به سوی کنتس بزوخوار رفت و او را دعوت کرد. کنتس بزخوا لبخند زنان بیان که به چهره آجودان بنگرد دستش را بلند کرد و روی شانه او گذاشت. آجودان که در کار خود استاد بود، آرام و مطمئن و با آهنگ موزون موسیقی بانوی خود را محکم در آغوش گرفته، نخست با او در محیط دایره لغزید و چون به گوشه سالن رسید دست چپش را گرفت و کنتس را به دور خود چرخاند. از خلال آهنگ‌های موسیقی که پیوسته سریع تر می‌شد، تنها صدای جرنگ جرنگ موزون و سریع مهمیزهای پاهای چابک و ماهر آجودان شنیده می‌شد. و پس از هر سه ضرب هنگام چرخ جامه مخملی بانوی او باد می‌کرد. ناتاشا به ایشان می‌نگریست و آماده گریستن بود که چرا او این دور اول والس را نمی رقصید. شاهزاده آندره با لباس رسمی سفید سوار نظام سرهنگی خود و کفش رقص شادمان و زنده دل در صفوف اول حلقه جمعیت نزدیک راسوفا ایستاده و با بارون فیروتور درباره نخستین جلسه شورای دولتی که بنا بود فردای آن روز تشکیل شود گفتگو می کرد. شاهزاده آندری چون با اسپرانسکی نزدیک و محرم بود و در امور کمیسیون قانونگذاری شرکت میکرد، میتوانست از جلسه روز بعد که شایعات بسیاری در اطراف آن جریان داشت اطلاعات دقیقی بدهد. اما او به سخنان فیرتور گوش نمیداد و گاهی به امپراتور و زمانی به مردانی که میخواستند رقص را شروع کنند اما نمی توانستند تصمیم رقصیدن بگیرند می نگریست. شاهزاده آندره به این مردانی که از حضور امپراتور محبوب و امپراتور محجوب مضطرب شده بودند و به این بانوانی که از اشتیاق به رقص نزدیک بود روحشان پرواز کند می نگریست. پیر به طرف شاهزاده آندره آمد و دستش را گرفت و گفت: شما علاقه به رقص دارید؟ راستوهای جوان من اینجاست، او را به رقص دعوت کنید. بالکونسکی پرسید: کجاست؟ پس رو به بارون کرده گفت: معذرت میخواهم، این گفتگو را در جای دیگر تمام خواهیم کرد، در مجلس رقص باید رقصید. شاهزاده بالکونسکی به طرفی که پیر نشان داده بود راه افتاد. چهره ناامید و منجمد ناتاشا به چشم شاهزاده آندره خورد و او را شناخت و به احساساتش پی برد و دریافت که او برای اولین بار به مجلس رقص آمده است. گفتگوی او را در کنار پنجره به خاطر آورد و با چهره بشاشی به جانب کنتس راستوا رفت. کنتس سرخ شده گفت: اجازه بدهید دخترم را به شما معرفی کنم. شاهزاده آندره با تعظیم قرا و مؤدبانی که کاملا با گفته‌های پرونسکایا درباره خشونت او مغایر بود گفت: اگر کنتس جوان مرا به خاطر داشته باشد افتخار آشنایی با ایشان را دارم. پس به طرف ناتاشا رفت و قبل از آن که عبارت لازم را برای دعوت به رقص به پایان برساند دستش را برای گرفتن کمر او بالا آورد و ناتاشا را به رقص والس دعوت کرد. ناگهان لبخندی حاکی از سعادت و سپاسگزاری چهره منجمد ناتاشا را که آماده انعکاس ناامیدی یا وجد و سرور بود روشن ساخت. گویی این دختر مضطرب و سعادتمند هنگامی که می‌خواست دستش را روی شانه شاهزاده آندره بگذارد به وسیله لبخندی که می‌خواست از خلال عشقهایش نمودار شود می گفت: مدتی است منتظر تو بودم. شاهزاده آندره با ناتاشا دومین جفتی بودند که میان حلقه جمعیت دیده می شدم. شاهزاده آندره یکی از بهترین رقاصان عصر خود محسوب می شد. ناتاشا هم بسیار عالی می رقصید. حرکت پاهای کوچکش در کفش‌های اطلسی رقص سرعت و مهارت او را نشان می داد و برق نشاط و خوشبختی از چهره اش می درخشید. در مقابل شانه های الین، شانه های او لاغر و پستان هایش نامعلوم و دست هایش نازک بود. اما بر اندام الین هزاران نگاه لغزیده بود، به نظر می رسید که آن نگاه ها چون لعابی تمام پیکر او را پوشانده است. در صورتی که ناتاشا دختر محجوبی بود که برای نخستین بار لباس دکولته پوشیده و چنان به وی اطمینان نمی دادند که باید در سالن رقص چنین بود، بیشک از اوریانی خیش شرمگین می شد. شاهزاده آندره رقص را دوست داشت و چون می خواست هرچی زودتر از دست گفتگوهای سیاسی عمیق و خردمندانه که همه کس می کوشید او را بدان بکشد خلاص شود، و چون میل داشت زودتر این محیط پر استراب و پر تشریفات تحمل ناپذیر را که در نتیجه حضور تزار به وجود آمده بود بشکند، به رقص پرداخت و از این جهت ناتاشا را انتخاب کرد که پیر توجهش را به او معطوف ساخت و ناتاشا اولین دختر زیبایی بود که در آن شب طرف توجه او واقع شد. اما هنوز آن اندام رعنا و نرم را در آغوش نگرفته بود و هنوز حرکات دلفریب و لبخندهای نمکین او را در جوار خود احساس نکرده بود که جذابیت و طراوت جوانی ناتاشا مانند اثر شراب گوارای سکر آوری در رگهایش دوید و او را گرم ساخت. چنان که وقتی ناتاشا را رها کرد و نفس زنان در گوشه ایستاده به تماشای رقص دیگران پرداخت، خود را سرشار از حیات و جوانی یافت. پس از شاهزاده آندره، بوریس نزد ناتاشا آمد و او را به رقص دعوت کرد. آن آجودان که رقص را افتتاح کرد و چند جوان دیگر نیز با ناتاشا رقصیدند. ناتاشا هم پاهای زائد خود را به سونیا معرفی میکرد و خود خرم و سعادتمند و گلگون تمام شب را پیوسته میرقصید. آنچه موجب جلب توجه همگان در این مجلس رقص میشد، توجه ناتاشا را جلب نمیکرد، چنان که متوجه نشد که امپراتور مدتی با سفیر فرانسه گفتگو کرد یا فلان بانو را مورد تفقد خاص خود قرار داد و شاهزاده فلان و شاهزاده خانم بهمان چه کردند یا چه گفتند، یا الین چه موفقیت بزرگی نصیبش شد و توجه خاص چه کسانی را جلب کرد. حتی ناتاشا تزار را ندید و آنگاه متوجه عدم حضور وی شد که در غیابش گرمی و هیجان بیشتری در مجلس رقص به وجود آمد. شاهزاده آندره قبل از شام یکی از رقص‌های نشاط‌انگیز کوتیون را باز با ناتاشا رقصید. اولین ملاقاتشان را در خیابان باغ آترادونویه به یاد ناتاشا آورد و گفت که چگونه آن شب مهتابی که او نمی‌توانسته بخوابد تصادفاً سخنانش را شنیده است. ناتاشا از این خاطرات سرخ شد و در تبرئه خود کوشید، گویی در آن ابراز احساسات که تصادفاً شاهزاده آندره شنیده بود نکته شرم‌آور وجود داشته است. شاهزاده آندره مانند تمام کسانی که در اجتماع طبقات ممتازه پرورش یافته‌اند، دوست داشت که در این اجتماع نیز با کسی مصادف شود که مهر اجتماع اشراف بر او نخورده باشد. ناتاشا که پیوسته متعجب و شادمان و کمرو و محجوب به نظر می رسید و زبان فرانسه را غلط حرف می زد، چنین صفتی را داشت. شاهزاده آندره با مهربانی و احتیاط خاصی با وی رفتار می کرد و سخن می گفت. شاهزاده آندره هنگامی که کنار او نشسته درباره ساده ترین و جزئی ترین مطالب گفتگو می کرد و از برق نشاط بخش چشم ها و لبخند او که نه با مطالب مورد بحث بلکه به سعادت درونی او ارتباط داشت لذت می برد. و در آن موقع که ناتاشا را دعوت می کردن و او با لبخند برمی خواست و به رقص می پرداخت، مخصوصا از زیبایی و وقار آمیخته با حجب و عفتش محسوس می شد. در میان رقص کوتویون، ناتاشا از رقص کناره گرفت و در حالی که به دشواری نفس می کشید به جای خود برگشت. همپای جدیدی دوباره او را دعوت کرد. ناتاشا خسته بود و نفس نفس می‌زد و ظاهراً می‌خواست دعوت را رد کند، اما بیدرنگ دوباره شادمان دستش را روی شانه وی گذاشت و به شاهزاده آندره لبخند زد، گویی می‌خواست بگوید خسته شدم، دلم می‌خواست نزد شما بنشینم و استراحت کنم، اما می‌بینید که مرا به رقص دعوت می‌کنند و من از این وضع خرسند و شادمانم. من همه کس را دوست می‌دارم و من و شما تمام این مسائل را درک می‌کنیم. لبخند ناتاشا مبین این سخنان و مطالب بسیار دیگر بود. وقتی همپای رقصش او را رها ساخت، ناتاشا میان تالار دوید تا دست دو بانو را برای اجرای یکی از حالات رقص بگیرد. شاهزاده آندره به او نگریست، ناگهان برخلاف انتظار خود گفت: اگر او اول نزد دخترمویش و سپس نزد بانوی دیگری برود، در این صورت همسرش خواهد شد. اتفاقا نیز ناتاشا اول به نزد دخترمویش رفت. هنگامی که ناتاشا گل سرخی را که از کنار سینه بندش جدا می شد به جای خود می گذاشت و در کنار او می نشست، شاهزاده آندره در این فکر بود گاهی چه افکار مهملی انسان را مشغول می دارد. اما حقیقت این است که این دختر به اندازه محبوب و دوست داشتنی است و چنان از دختران دیگر متمایز است که هنوز یک ماه در مجالس رقص نیامده شوهر خواهد کرد. چنین دختری در اینجا کم نظیر و کمیاب است. در آخر رقص کوتیون، کنت پیر با فرانک آبی به طرف ایشان آمد و شاهزاده آندره را به خانه خود دعوت کرد و از دخترش پرسید که آیا از وضع خیش خرسند است یا نه. ناتاشا جواب نداد و لبخندی بر لبش نقش بست که می گفت چگونه ممکن است کسی چنین سؤالی بکند؟ پس با صدای بلند گفت: هرگز در زندگی اینقدر شادمان و خرسند نبودم. شاهزاده آندره متوجه شد که چگونه دستهای لاغرش را شتابان برای در آغوش کشیدن پدر بالا آورد و بیدرنگ پایین انداخت. ناتاشا هرگز در زندگی خود را چنان خوشبخت ندیده بود. به آن درجه از خوشبختی رسیده بود که انسان جز نیکویی و مهربانی نمی بیند و وجود بدبختی و اندوه را باور نمی کند. پیر در این مجلس رقص برای نخستین بار دریافت که وضع همسرش در اجتماع اشراف برای او موهن است. پریشان خاطر و عبوس بود. چین پهن و عمیقی در عرض پیشانیش دیده می شد. کنار پنجره ایستاده از پشت عینک نگاه می کرد ولی چشمش هیچ چیز را نمی دید. ناتاشا هنگام رفتن به طرف میز شام از کنار او گذشت. چهره عبوس و غمناک پیر او را متعجب ساخت. در مقابل او توقف کرد، می خواست به او کمکی کند و قسمتی از سعادت فوق‌العاده خود را به وی تسلیم نماید. پس به پیر گفت: کند، چه شب نشاط انگیزی است، چنین نیست؟ پیر پریشان حال لبخند زد. ظاهراً مفهوم آن چرا که ناتاشا به او گفت متوجه نشد و جواب داد: آری، من بسیار خرسندم. ناتاشا به خود گفت: چگونه ممکن است ایشان از چیزی ناراضی باشند؟ مخصوصا کسی مانند بزرخوف که تا این اندازه خوب و شایسته است. در نظر ناتاشا تمام کسانی که در مجلس رقص حضور داشتند به یک اندازه مهربان و دوست داشتنی و زیبا بودند و یکدیگر را دوست داشتند. هیچ کس نمی توانست دیگری را آزرده خاطر سازد و به این جهت همه سعادتمند بودند. روز بعد شاهزاده آندره مجلس رقص شب پیش را به یاد آورد، اما مدتی مدید درباره آن نیندیشید، بلکه به خود گفت: آری، مجلس بسیار مجلل و درخشانی بود و آری، راستوها هم بسیار جذاب است، چیزی تازه و خاص و غیر پترزبورگی در وجودش هست که به واسطه آن از دیگران متمایز می شود. پس چای خورد و مشغول کار شد. اما آن روز از خستگی یا بیخوابی برای کار آماده نبود و نتوانست کاری را انجام دهد و مانند معمول غالبا از کار خود انتقاد میکرد و چون شنید که کسی به ملاقاتش آمده بسیار خرسند شد. تازه وارد بیتسکی بود که در کمیسیون‌های متعددی شرکت داشت و در میان طبقات مختلف پترزبورگ رفت و آمد میکرد و طرفدار سرسخت عقاید نو اسپرانسکی و ناشر اخبار جدید بود. یکی از آن کسانی بود که آرا و عقاید خود را چون لباس خیش بنا به مقتضیات مد انتخاب می‌کند و به همین دلیل نیز پرشورترین طرفداران عقاید خود و به همین دلیل نیز پرشورترین طرفداران عقاید خود به نظر می‌رسند. بیتسکی با نگرانی و اضطراب هنوز کلاه از سر بر نداشته به اتاق شاهزاده آندره دوید و بیدرنگ شروع به سخن کرد. تازه وارد خبر جزئیاتی